از همه از هرچی رسیدم. اگه پشت سفری برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم از شهر مشهد مقدس، رادیو دری. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. میریم سراغ سوال بعدی امروز که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده ای پرسیدند، میگویند چون اکثر یاران امام حسن علیه السلام صلح خواستند، امام بناچار پذیرفتند. آیا این حرف صحیح است یا خیر؟ و مگر نه اینکه امامان ما حق محور بودند؟ میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. اول اینکه فقط اینکه مردم حال جنگیدن نداشتن که این بود. وقتی حضرت فرمود که اگر ما بخوایم دعوت اینها رو بپذیریم جز خفت و خواهی چیزی نیست، اگر شما دنیا رو میخواید ناچاریم یه عده تو مسجد دازن، ما دنیا رو میخواییم دنیا. اما این تنها دلیل نبود. فرماندهان سپاه امام اینها خودشون به معاویه فروخته بودن. ترکیب سپاه امام مشتبه علیه السلام که مرحوم شیخ مفید در ارشادشون آورده یه ترکیب عجیب و غریب بود. خوارج و پیروان رؤسای قبائل و طرفداران بنی امیه و از این ترکیب عجیب و غریب. و عرض کنم که عده از سران طرفدار امام مشتبه علیه السلام از فرماندهان از اون سران قبائل اینها به معاویه نامه نوشته بودن که هر موقع اراده کنیم و حسن بن علی دست بسته تحویلت میدیم. علل و عوامل فقط سرخواهی مردم نبود. مطلب دوم این که بله، امام محور حقه، اما برای اجرای حق وقتی که بحث حکومت مطرح میشه مردم باید تو صحنه باشن. مگر امیرالمومنین علیه السلام محور حق نبود؟ حقش مگر نبود که بخواد حکومت رو به دست بگیره؟ ولی چون مردم نیومدن تو صحنه، حضرت 25 سال خانه نشین شد. همه ائمه علیهم السلام اینجوری بودن. چرا حکومت نکردن؟ چون حکومت حقشونه، چون مردم حضور نداشتن. مراجع تقلید ما هم همینطور بودن. تا مردم نبودن خب اونا هم نتونستن حکومت تشکیل بدن. در زمان امام مردم اومدن تو صحنه، امام هم حکومت تشکیل داد. بنابراین حکومت در مقام اثبات بدون مردم امکان پذیر نیست. حکومت سه رکن داره: حاکم، مردم، قانون. قانون اسلام مشخص میکنه، حاکم رو خدا مشخص کرده، معرفی کرده، مردم هم باید باشن. اگه یکی از این سه رکن نباشه حکومت الهی و اسلامی تشکیل نخواهد شد. بنابراین وقتی مردم همراهی نکنن دیگه امام مشتبه نمیتونه حکومت کنه، ناچاره که کار رو به معاویه واگذار کنه. البته دلایل دیگری هم بود که من دیگه ازش صرف نظر کردم. یک کتاب ما داریم تحت عنوان امام حسن علیه السلام مظلوم تاریخ، اون کتاب رو اگه بخونید خوبه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان تا دوست دار من تویی. بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین. بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه و همچنین تشکر ویژه میکنیم از استاد رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پرسش های شما عزیزان را پاسخگو هستند. برادر بزرگوار پرسیدن، من پسر 26 ساله دارم، از سن 12 سالگی همیشه نماز و روزش را به جا آورده، اما اکنون در خواندن نماز کاهل شده. لطفاً مرا راهنمایی کنید و پسرم را دعا کنید. میشنویم صحبت‌های استاد رضا محمدی را درباره سوال این برادر بزرگوار.
خدا ان شاءالله پسر شما را هدایت کنه و همه کسانی که کوتاهی می‌کنن نسبت به نماز و عباداتشون، خدا ان شاءالله شون توفیق بده که زود بفهمن و از این راه بد برگردن. اما شما وظیفتون اینه که در حد توان خودتون با زبان خوش، با مهربانی، با استدلال، با کمک گرفتن از دیگران، با واسطه قرار دادن دیگران، اگر مثلا برادری داری که چون تحت تاثیر دایش هست یا پدرش یا دیگران، کسانی که یا معلمش، استادش، با واسطه یا بدون واسطه باش صحبت کنید، استدلال کنید، منتها نه با سر صدا و دعوا و نمیدونم عاقد میکنم این حرفا، نه، با زبان خوش باش صحبت کنید و آیات و روایاتی که راجع به نماز هست و کتابهای فراوانی که درباره نماز نوشته شده اینها رو از خونم که در اختیارش قرار بدید، باز همون با زبان خوش و با مهربانی. کافی که یک حدیث راجع به تارک الصلات بخونه و خواهید دید که کاملا جهتش عوض میشه. این کارها رو شما انجام بدید، اگه وظیفتون انجام دادید دیگه نگران نباشید، شما تکلیفتون همینه، حتی اون آدم نشد شما دیگه تقصیری ندارید و پیش خدا هم مسئول نیستید.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا.
ساعت 9 صبح را خدمتتان اعلام میکنیم و در خدمتتان هستم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجاری صبح امروز در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با وقوع پیوست. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
شهر جلال آباد را صبح امروز یک انفجار مهیبی به لرزه درآورد. شاهدان عینی میگویند انفجار صبح امروز در نزدیکی دفتر کار والی در بین گلدان جاده پشتونستان جاسازی شده بود که انفجار نمود و در زمانی که یک کاروان حامل طالبان مسلح از این منطقه عبور می نمود، مواد از قبل جاسازی شده در این گلدان انفجار نمود. بعد از انفجار طالبان برای مدت تیراندازی نمودند که سبب نگرانی شهروندان جلال آباد گردید. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور گفته است که در این انفجار به کسی آسیب نرسیده و تیراندازی از طرف طالبان صورت گرفته است. تا اکنون از تلفات وارده ناشی از این انفجار چیزی گفته نشده. مسئولان شفاخانه مرکزی جلال آباد نیز در این خصوص معلومات ارائه نکرده است. تا اکنون فرد و یا گروه مسلح مسئولیت این انفجار را نیز بر عهده نگرفته است. شهر جلال آباد بعد از حاکمیت طالبان در این ولایت به طور پایهم شاهد واقعات ناامنی است که در این واقعات تلفات و خسارات به طالبان و افراد ملکی نیز وارد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. تجار افغانستان نسبت به وضعیت تجارت در این کشور و مشکلات برداشت پول از حسابهایشان ابراز نگرانی کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
تجار از افغانستان بانک می خواهند تا اجازه بدهد پولهای خود را به قدر ضرورت از بانک ها بکشند. به گفته آنها اگر این روند ادامه یابد تجارت در افغانستان سقوط می کند. خانجان الکوزه معاون اتاقای تجارت افغانستان این وضعیت را برای تجار این کشور خطرناک دیده، تأکید میکند که اگر وضعیت تغییر نکند پس از دو ماه تجارت کاملا متوقف گردیده و سقوط میکند. خانجان علی کوزی:
اول خویش برای تاجر پول دالا نمیشدن، همین 200 دلار بودن، علی 5000 و تقریبا 25000 ماهانه میتونه که یک شرکت بگیره دست 5000 است. کی برای تاجر بسیار کم هستن و ما تجارت با 25000 یا 20000 دلار کدام نمیتونیم. تاجرای هستن که در یک هفته در یک ماه 10 میلیون 5 میلیون دلار انتقال میتونه، خصوصا تاجرای بزرگ ما. روزا مواد خوراکی و مواد سوختی و اینمی مواد خام فابریکات بنانی کفایت نمیکنن، اینمی شستن که فعلا هستن یکی و دو میتر هستن که ترانسفر از یک بانک به دیگر بانک یا اجازه داده باید بانک ها نمی کنن. برزن ما در یک بانک نوان بانک ترسه داریم، نیره باید به ایجیر انتقال بکن، اینمی باید انتقال شد و بعضی وقت بعضی بانک های خصوصی پول نداره و سالنگاری میکنه که برای تجارت بسیار یک مشکلی را ایجاد کردن.
با گفته وی اکنون یک هیئت متشکل از وزرای تجارت، مالیه، اقتصاد و افغانستان بانک در ریاست حنفی معاون دوم ریاست وزرای امارت طالبان تعیین گردیده تا در این خصوص غور کند. اکنون شرکت های تجارتی می توانند که در ماه 25000 دلار از حسابشان دریافت کنند و فرد صرف در هفته مبلغ 200 دلار می تواند از حساب خود برداشت نماید. این اقدام به هدف جلوگیری از فرار دلار از افغانستان اتخاذ شده است. گفتنی است که علاوه از آن که تجار و مردم نمی توانند از حسابشان بیشتر از مقدار تعیین شده برداشت کنند، حقوق معلمان، استادان و کارمندان دولت تا هنوز پرداخت نشده که مشکلی به مشکلات اقتصادیشان افزوده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز تراکنش‌های مالی با گروه طالبان و شبکه حقانی افغانستان را برای فعالیت‌های بشردوستانه مجاز اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به دولت این کشور و سازمان‌های غیرانتفاعی مجوز داد با طالبان و شبکه حقانی در راستای تراکنش‌هایی که برای فعالیت‌های بشردوستانه ضروری است اقدام کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مجوز دیگری صادر کرد که بر اساس آن برخی تراکنش‌ها درباره صادرات غذا، دارو و تجهیزات طبی به افغانستان مجاز اعلام شده است. آمریکا از چند هفته پیش ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش 9.4 میلیارد دلار را مسدود کرده است. صدر اعظم پاکستان از حضور برخی از گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. عمران خان در مصاحبه با نشریه آمریکایی نیوزویک اهداف گروه‌های تروریستی در افغانستان را ناامن و بی‌ثبات کردن و تخریب این کشور جنگ زده دانست. صدر اعظم پاکستان مدعی شد هر گونه همکاری کشورهای غربی از جمله آمریکا با طالبان می‌تواند به امنیت افغانستان کمک کند. عمران خان همچنین تصریح کرد پس از خروج آمریکا و استقرار طالبان در کابل این امید وجود دارد که امنیت و صلح در سراسر افغانستان برقرار شود و برای پاکستان و منطقه نیز سودمند خواهد بود. وی در توجیه همکاری پاکستان با دولت موقت طالبان گفت اسلام آباد تلاش دارد با گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان مقابله کند. رئیس جمهوری ترکیه آمریکا را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرد. رجب طیب اردوغان دیروز گفت آمریکا با در اختیار قرار دادن انواع سلاح و وسایل نقلیه زرهی و تجهیزات به تروریست‌ها از گروه‌های تروریستی در منطقه بیشترین حمایت را می‌کند. رئیس جمهوری ترکیه اعضای حزب کارگران کردستان این کشور پیکک را سازمان تروریستی دانست. اردوغان تصریح کرد جهانیان باید در خصوص حمایت‌های آمریکا از گروه‌های تروریستی در منطقه آگاه شوند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین در بخش دیگر سخنانش با انتقاد از دولت موقت طالبان در افغانستان گفت با توجه به روش فعلی طالبان متاسفانه هنوز دولت فراگیری که همه طیف‌های افغانستان را در بر بگیرد تشکیل نشده است. معاون حزب الله لبنان گفت سوخت ایران که با کمک حزب الله از طریق سوریه وارد لبنان شد مهمترین محاصره لبنان را در هم شکست. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه جمعه در سخنانی تصریح کرد از زمانی که حزب الله در لبنان به منصه ظهور رسیده است این کشور قوی تر شده است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود سوخت ارسال شده از سوی جمهوری اسلامی ایران سبب شد تا آمریکا با عبور خط گاز مصر از سوریه به لبنان موافقت کند. همین موضوع باعث سردرگمی آمریکایی‌ها و چاره‌جویی آنان برای تعامل با لبنان شده است. لبنان در نتیجه تحریم‌های آمریکا از یک سال و نیم پیش با وخامت اوضاع اقتصادی از جمله کمبود سوخت روباروس و جنبش حزب الله برای کمک به کاهش بحران سوخت لبنان از ایران کمک گرفت. سوخت خریداری شده از ایران که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله وعده آن را داده بود، پنجشنبه دو هفته پیش وارد لبنان شد. در ادامه دیدارهای وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امیر عبداللهیان و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیدار و در خصوص موضوعات دو جانبه توافق هسته‌ای و وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجه فرانسه در این نشست با بیان اینکه پاریس نگران تأخیر در ادامه مذاکرات هسته‌ای بوده و علاقمند است که این گفتگوها هرچه زودتر از سر گرفته شود گفت، فرانسه همچنین خواستار همکاری کامل میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. لودریان با یادآوری دعوت دولت این کشور در نشست بغداد از امیر عبداللهیان جهت سفر به پاریس، بار دیگر این دعوت را تجدید کرد و گفت دولت فرانسه در انتظار سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشور است. در ادامه این نشست امیر عبداللهیان گفتگوهای صورت گرفته در بغداد را خوب توصیف کرده و با بیان اینکه فرانسه را علاقمند به گسترش روابط با ایران می‌داند تصریح کرد که دو تماس تلفنی مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور جدید ایران نشان دهنده اهمیتی است که دو طرف برای روابط دو جانبه قائل هستند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، یک بار دیگر صبح قشنگ و زیبایتان را بخیر عرض میکنیم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ساعت 9:10:04 است. در خدمت دوستان ما هستیم در برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید مامی جوی، همه مامی پول.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی. خدا.
خدایا با امید تو. با آفتاب مهربان شنبه صبح
و با دلهای آفتابی شما
سلام.
سلام.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بر سلام به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من به قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
و لحظه لحظه های روشن زندگی
و به یک روز دیگه همدلی و عاشقی.
سلام.
بازم سلام. سلام. خوشبخت باشین دوستان.
زندگیتان پر از عشق و نور.
با زنده با زندگی امروز خیلی خوش آمدین.
بفرمایین در خدمت باشین.
من علی عطایی
و من هم زینب بیات. تهیه کننده کوی برنامه ما خانم حسینیان.
صدا بردار عالی ما خانم الهام باباخانی.
نویسنده خیلی تحویل گرفته امروز. نوشتن کارشناس درجه یک برنامه خانم سپهری
و دیگر کارشناس درجه یک برنامه دکتر درجه یک برنامه آقای محمد نبی احمدی.
گزارشگر پرتلاش ما شیما جان وفا، در کنارش گفتگوها و تلفن و پیامک های شما هم هست. و جمع شما درجه یک ها،
شما نور چشمای برنامه زنده با زندگی.
خدا رو شکر که هستین در کنار ما.
۳۸۲۶۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره برای پیامک هایتان.
در و پنجره خفاست خونه بکش از راه هنجره نفس، اکسیژن رو تو خودت حس کن، نشه داستان زندگی در صف قفل. انگیزه بالا ساتو انرژی داری، سر صبح انگاری یه حسی داری که باید امروز بری به سمت هدف. دوست نداری حالت که دل بیکاری، سختی ها رو میذاری پشت سرت، تو هر لحظه تو میشی پخته تر، جلو مشکلات پشت دستت، تو روش میکنیم پشت به پشت هم. لحظه ها تو بخشات کن، چشم تو رو ترخی ببن باز کن، به روی هرچی که الان داری واسه فردا دیگه نزار کاری. لحظه ها تو بخشات کن، چشم تو رو ترخی ببن باز کن، به روی هرچی الان داری واسه فردا دیگه نزار کاری.
خب عرض به حضور شما که شماره های پیامک بگفتیم
بله،
وطن دارای هراتی ما و سایت بگویم
بله، parstoday.com/dari
و اپلیکیشن بگویم
ایران صدا
و دیجیتال هم بگویم دیگه.
دیجیتال
گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونتان. شنوندهای داخل ایران جستجو که بزنین، رادیو را پیدا که بکنین، برون مرزی رادیو دریست. اما بریم سراغ موضوع برنامه.
بله بفرمایید.
موضوع لباس و پوشش بود که روز پنجشنبه اعلام کردیم.
خب
عرض به حضور شما که انسان ها بعضی چیزا رو پوش میکنن.
بله چرا پوش میکنن؟ پوش میکنن که او چیز خراب نشه دیگه.
بله پوش میکنن که او چیزا کثیف نشون،
او چیزا مقبول و زیبا بمانن.
مثلا کتابا پوش میکنن،
بالشت پوش میکنن،
توشکم پوش میکنن.
پوش کردن به دوام اشیا کمک میکنن.
بله همین موبایلایی که یا تلفنای همراهی که ما شما داریم
بله.
یک قاب و یک چی بلا میگن، گارد میگن بعضی، نه
گارد،
یک
بله.
پوش، یک پوش دارن دیگه نه.
بله بله انسان ها هم خودشان را پوش می کنند.
بله خودشان را می پوشنند انسان ها.
بله
و عرضم به حضور شما که پوش انسان لباسش است.
پوش انسان پوشش اوست. پوش یا جامه یا لباس انسان علاوه بر خاصیت هایی که گفتیم چند خاصیت دیگه هم داره.
بله
مثلا هوای روزا کمی ملایم شده، صبح هم یک کمکی سرد خنک، کوشش میکنیم که لباس یا پوششی را یا پوشی را بپوشیم که ما را از سردی حفظ کنه و ما را گرم نگه داره.
درسته. و دیگه ای که لباس بعضی جاهای بدن را که نباید دیده شون میپوشونم.
بله.
و ما انسان هستیم، برای ما مهم است که بعضی از بخشای بدن ما دیده نشون دیگه.
بله.
این دو دلیلی که براتون گفتیم شاید دلیلای اصلی باشه برای که انسان ها لباس میپوشن.
دقیقا در بعضی جای میتونه که شخصیت یک آدم هست ظاهرش قضاوت میکنن، اگر ظاهر مناسب داشته باشه و مرتب باشه بدون شک فکر میکنن که آدم با شخصیت است.
ما باید لباس های را مد نظر داشته باشیم که طبیعتا همرنگ جامعه باشه.
این برادر ما در صحبت اول گفت که از روی شخصیت، از روی لباس شخصیت آدم رو قضاوت میکنن.
بله.
بیاد و مسئله معروف افتادم که بله. میگن که لباس نو بخور پلو. بعضی وقتا اینطور میشه دیگه، از روی لباس که قضاوت بکنی بعضی وقتا به همین شکل میشه. اما خب برگردیم به بحث لباس، در هر فرهنگی و هر جایی لباس ها تفاوت میکنن.
بله.
مثلا همین مردم افغانستان ما و شما لباسشان با لباس کشورهای و کشورهای عربی و مردم عرب فرق میکنه.
بله. و لباس مسلمان ها با لباس غیر مسلمان ها فرق میکنه.
و لباس مردا با لباس خانم ها که دیگه خیلی فرق میکنه.
بله. لباس مردمی که در جاهای گرم زندگی میکنن با لباس مردمی که در جاهای سرد زندگی میکنن فرق داره.
خب ولی ما مکلفیم، مسئولیت و رسالت داریم که بگنو لباس اصیل خود را بپوشیم و ازمی استفاده مفید داشته باشیم. میگه که لباس اصیل ما و شما افغانی است و ما مکلفیم که همین لباس در تن داشته باشیم.
خدمت شما عرض بکنم که باز هم در باره لباس اگر بخوایم بگوییم، ما با هر لباس و با هر پوش و پوششی به هر جای نمیریم.
بله. یک نظامی با لباس محل کارش، با لباس محل کارش با مهمانی نمیره.
بله. و ما و شما هم با لباس روی خانه به بازار نمیریم.
خب بریم به هرات پیش شیمو جان عزیز ببینیم که درباره موضوع پوش یا پوشش چه حرف گفتنی دارن.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام بر شما شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، صحبتان و خیر، امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشین. صحبت را میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم در مورد موضوع برنامه. یکی از جوانان را با خود داریم در این مصاحبه که میخواییم خود معرفی بکنن. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. من علی احمد رحیمی هستم، یکی از باشندگان شهر هرات.
تشکر از شما. جناب آقای رحیمی، بحث برنامه ما این هفته لباس هست. چقدر به نحوه پوشش و لباس خود اهمیت میدین و اصولا چی معیارهایی را شما رعایت میکنین؟
اصلا در جامعه که فعلا ما زندگی میکنیم، عرف و عادات ایره میگه که لباس اصیل ما و شما افغانی است و ما مکلفیم که همین لباس در تن داشته باشیم. ولی خب ذوق و علاقه و خواست یک چیز بس دیگه است. مثلا من دوست دارم که دراشی کنم، برای که همو روند کاریم، وظیفه کاریم همور میگه که باید مثلا به نوع ما دراشی کرده باشم. ولی من تمایل بیشتر بیر دارم که تناسب به لباس دراشی که دراشی میشه افغانی رو ما در تن داشته باشیم، چون که لباس ملی ما و شماست، لباس اصیل ما و شماست.
و جناب رحیمی، چی رنگ مد نظر شما هست در پوشش لباس؟
رنگ‌های لباس‌ها که متعدد است، ولی من خودم بیشتر ساده‌تر و سنگین‌تر مد نظر دارم، چون که بیشتر شایسته شخص ما مبالغ نشه باشه.
و در هر فصل از سال چی بپوشیم مناسب‌تر است؟
خب فصل‌ها مختلف است. فصل سرما داریم، فصل گرما داریم. تناسب به فصل‌ها مر می‌بینیم که مثلا رنگ سیاه بهتر است، مثلا در فصل سرما، در فصل زمستان. باز اگر در فصل گرما باشه رنگ‌های شادتره، مثلا میتونیم آبی، فیروزه‌ای، اینا رو مد نظر داشته باشیم.
و هر لباسی قابل پوشیدن هست؟
نه، برای اینکه امو که یک مثل داریم که میگه میخوای اگه رسوا نشی هم رنگ جماعت باش. ما باید لباسای را مد نظر داشته باشیم که طبیعتاً هم رنگ جامعه باشیم.
میگن طرز لباس پوشیدن نشانه از شخصیت انسان‌ها هست. قبول داری؟
طبیعتاً چیز واضح است که هر کسی که یک لباس در تن میکنه همو زیبنده شخصیت میباشه. مثلا یک اگر خواسته باشیم یک مدیر یک اداره رو بعد نظر بگیریم که باید کوچروار در تن داشته باشه یا مثلا لباس اصیلی که در همو جامعه هست و در تن داشته باشه بهتر است. یا مثلا یک فردی که مثلا هنرمند است طبیعتا تناسب به او تفاوتاتی هست در مد نظر داشته.
و از خانم ها و آقایان میخواییم از شما بشنویم که کدام یکیشان بیشتر به پوشیدن لباس و لباس های گوناگون و علاقمندی ایشان بیشتر کدام یک است؟ خانم ها و آقایان؟
خانم ها خود طبیعتا تناسب به مرد ها بیشتر لباس مد نظر دارن. اگر آقایان 5 دست لباس در یک ماه تبدیل کنن، خانم ها 2 برابر الی 3 برابر یا مد نظر دارن.
لباس برند یا مارک می پوشین یا براتون خیلی فرق نمیکنه؟
در وضعیت کنونی که ما و شما داریم از بود اقتصادی اگه صحبت کنیم مشکلات زیاد است و می دست به دست هم میده که ما سر بزنیم به لباس های لیلامی. و لباس های لیلامی هم از جمله لباس هایی است که نوه ولی همی که برچسب خورده به نوع لیلامی است یا دست دوم است دست سوم است موضوع اقتصادی مطرح میشه، بیشتر لباس های لیلامی ما میپوشیم. طبیعتا شلوار باشه به نوع مثلا کت باشه یا مثلا خب فصل ها مختلف است. اگر هوای گرم باشه مثلا تیشرت مد نظر داریم، بیشتر یخنقاق، ولی بیشتر من شلوار و یخنقاق و یک کت که به یک رنگ هم نباشه، رنگ مختلف باشه.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی را تقدیمتان میکنیم. 9:25 است با وقت ایران، 10:25 با وقت افغانستان. باز شروع شد کار ما دیگه خانم. باید
بله،
با وقت ایران با وقت
افغانستان
نگار وقت اشتباه کنیم. من یک باید شعر بخونم آیا؟
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که شاعر میگه که من با چپنی قانه ام و با چپنی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمت امین باد.
آقای عطایی
بله.
با شعر آقای محمد علی بهمنی شما چی کار کردین؟ چی بلایی سرش آوردین؟
آخه یک تغییر کوچک لازم بود، گفت بینش جان بگنی. بله تغییر کوچک لازم بود که انجام دادم
که بعد افتنم رسیدیم.
بله شاعر میگه که من با غزلی خانه اما با غزلی شاد. بله. محمد علی بهمنی من میگم بله. من با
آخه
چپنی خانه ام.
آخه
چه پروا داره؟ من با چپنی خانه ام و با چپنی شاد.
پروا نداره اصلا. برای چی آوردین به جای غزلی چپن را؟
برای که مردا میرخم اصلا بنده کای خدا یک لباس سالها میپوشن. یک چپن هم مثلا از نفر از جوانی خود خریده تا آخر عمر میپوشه.
آخه
اینم خودم گاهی وقتا پیرن 10 سال پیش خود، 12 سال پیش خود من میپوشم. اما شما خانم ها چی؟ همه فرت و فرت لباس میخرین، فرت و فرت چپن برای خود میخرین و باز نام از رو مانتو میمونین. بله دیگه. و فقط همی چپن هم خونه هست، از رقم کالای دیگه هست که فرت و فرت میخرین.
بله خوش شما هم اگه خانم میبودین میرفتین فرت و فرت برای خودتان لباس میخریدین. خب طبیعت خیلی از خانم ها میرقم، از البته شاید بعضی از خانم ها فرق بکنن، شاید اونم تو یک لباس سالها بپوشن.
بله.
و بعضی مردم باز برعکس، باز اینم تو فرت و فرت مثل خانم ها برن لباس بخرن. ولی خب
نه، من با چپنی قانه ام و با چپنی شاد.
بیشتر روی کدام نوع لباس ها خارجی یا داخلی توجه میکنن؟ کسایی که با شما رفت آمد دارن و بیشتر خانواده های دوستان رفیقان کسایی که ما میشناسیم که در اطراف ما هستن، فکر میکنیم علاقه مندی ایشان چطور هست نسبت به کدام لباس ها؟
شما اگه دیده باشین بیشتر در ایام های مختلف ما و شما لباس نو میگیریم و این لباس نو هم بیشتر افغانی است. اگر بود مثلا اطفال و کودکان جوانان و نوجوانان مد نظر بگیریم بیشتر افغانی است و ما بیشتر روی تولیدات داخلی خود فوکس میکنیم تناسب به خارجی، هرچند دست خارجی ها نسبت به تولیدات داخلی بیشتر است. مثلا بازار چین امروز فراتر از فکر و ذهن آمده اوش کرده. خب ولی ما مکلفیم و مسئولیت و رسالت داریم که به نوع لباس اصیل خود بپوشیم و زمی استفاده مفید داشته باشیم.
چی توصیه و گفتنی داریم در زمینه به لباس‌های بیکیفیتی که از بعضی ممالک مثل چین در حال حاضر به اوج در بازارهای خود می‌بینیم که میایه و دیده میشه و مردم هم از او استفاده میکنن اما یک بار مصرف. ولی ما لباس‌های افغانی و وطنی خود را داریم که میتونیم از او مدت‌های زیاد استفاده بکنیم و به نفع ما از لحاظ اقتصادی هم میتونه باشه. گفتنی شما در این زمینه برای خانواده‌هایی که اطفال زیاد و فرزندای زیاد دارن چی هست؟
تبلیغات مفید در زمینه تولیدات داخلی به ویژه لباس افغانی نشده و باید همه ما بسیج بشیم که در این زمینه همه تبلیغات اوج بدیم که دست بازار خارجی در افغانستان کم شه.
سپاسگزارم از شما آقای رحیمی که با ما صحبت کردیم. روزتان خوش.
سلامت باشین. انشالله که ایام به کام شما باشه. تشکر.
خب ما همچنان با افتخار از برنامه زنده با زندگی در کنار شما عزیزان هستیم.
بله.
لباس موضوع صحبت ماست و چقدر گفتنی داره.
خوبش. آدم یاد بازار میندازه.
گفتم دیگه من با چپنی قانه هم با چپنی شاد شما فرت فرت لباس میخرید.
خب 10:30 است با وقت افغانستان و زنده و زندگی رو میشنوین. خانم سپری عزیز سلام، خیلی خوش آمدین.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم بیات عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و این روز شنبه اول هفته از هفته اول مهر ما رو
آغاز سال تحصیلی
تبریک عرض می‌کنم.
بله، برای همه دانش آموزایی که در سرتاسر ایران هستن، حالا بخش از اون مهاجرین افغانستانی است. بله. و همه تبریک میگم، انشالله که یک سال خوبی تحصیلی را آغاز بکنن، پر از آموزش، پر از شور، پر از شوق و پر از حس انگیزه. خب بریم به سمت پوشش و لباس. حالا از آغاز سال تحصیلی گفتیم، یاد لباس فرمای افتادم که خب در مدارس در مکاتب هست، دانش آموزها یک لباس فرم دارن، یک دست میان سر صنف و کلاس مشخص میشه که اینمی دانش آموز مربوط به اینمی مدرسه است.
دقیقاً.
خب بفرمایید درباره پوشش و لباس از شما میشنویم.
بعد در مورد لباس صحبت بکنیم. اینکه در واقع اولین باری که انسان‌ها لباس پوشیدن، اون انسان‌های بدوی، شاید فقط لباس رو به این خاطر پوشیدن که بدنشون پوشیده باشه و صرف همین براشون کفایت میکرد. اما کم کم که پیشرفت کرد تمدن‌ها، در واقع لباس پوشیدن گره خورد به مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع. و در واقع الان اگه ما نگاه کنیم میبینیم که در جوامع مختلف، حتی در یک کشور میبینیم در حالا اون نمیدونم گرایش هاشون متفاوت، لباس پوشیدن هاشون، نوع پوشششون، رنگ ها، لباس ها، فرم ها متفاوته و این نشأت گرفته از اون فرهنگ و آداب و سننشون هست.
بله.
میخوام اینو بگم که لباس پوشیدن پس دو بعد خیلی خیلی مهم داره، یه بعد فردیه، یه بعد اجتماعیه.
بله.
ما در بعد فردی وقتی من میخوام برم یه لباس رو انتخاب بکنم، در واقع توجه میکنم به اون سلیقه که خودم دارم، به اون علاقه که خودم دارم نسبت به رنگ ها، نسبت به مدل ها و حتی نوع فکر و بینش من و نگرش من نسبت به اون لباس و همین ها سبب میشه که من بتونم اون لباس رو که میخوام انتخاب بکنم. اما خیلی وقتا شده خانم باید از در ته این انتخاب ها اگر توجه بکنیم میبینیم که ما در واقع اون قضاوت دیگران نسبت به طرز پوششمون خیلی مهم میشه. اینکه مثلا وقتی من یه لباسی رو میپوشم و جلو آینه نگاه میکنم، یه لحظه میاد تو ذهن من که آیا از دیگران این لباس پوشیدن من هم آیا قابل توجیه هست، مناسب هست؟
بله.
و بنابراین پس میبینم که درسته من شاید بعد فردی لباس پوشیدن مهم باشه و من دارم انتخاب میکنم، انتخاب شخصی مو انجام میدم، اما این انتخاب شخصی من در واقع در اون طرح و قالب فرهنگی گنجانده شده. اینکه من اول در ذهنم در اون در واقع فکر خودم اون فرهنگم شکل گرفته و میدونم که این فرهنگ من حالا چه لباس پوشیدنی براش مد نظر هست و با توجه به اون بعد میام سلیقه شخصی خودم رو حالا اعمال میکنم. پس ببینیم که بعد اجتماعیش و اون فرهنگیش شاید خیلی پر رنگ تر باشه از اون مسئله شخصی هر فرد. یکی این مسئله، یکی این که خیلی وقتا الان که خیلی مثال جالبی زدن خانم برای تعریف، خیلی وقتا نوع لباس پوشیدن ما معنای سمبولیک داره، معنای نمادین داره. یعنی چی؟ یعنی این که افراد وقتی که لباس هایی که می پوشن دیگه نیاز نیست ازشون بپرسیم چرا این لباس رو پوشیدی،
بله،
یا توضیح بده چرا این لباس رو پوشیده. و کسانی که لباس رو پوشیدن و کسانی که می بینن اون لباس ها رو افراد پوشیدن، براشون برداشت های یکسانی داره. مثلا این که خب لباسی که بچه ها می پوشتن می رفتن، حالا لباس فرم می پوشتن می رفتن مدرسه، وقتی که ما می دیدیم اونها رو و مخصوصا حالا اگه ایام مدرسه باشه دیگه برامون این سوال در واقع پاسخ داده شده بوده که این لباس ها لباس های خاص مدرسه است، لباس های فرم، لباس سمبولیکه. یا اینکه وقتی ما مثلا در بیمارستان میریم و میبینیم که خب کار درمان لباس های سفید و بعضا شاید لباس های سبز رنگ میپوشن، برای اون مشخص شده است که اینها کار درمان هستن و لباس هاشون لباس های خاص اون محل کارشون هست.
بله.
بنابراین پس اینا ما میگه معنای سمبولیک، یا خیلی وقتا در فرهنگ خودمون میبینیم که حالا این ممکنه در فرهنگ مختلف متفاوت باشه نوع لباس پوشیدن ها. وقتی میبینیم که یک خانمی مثلا لباس خب عروسی پوشیده، دیگه نیاز نیست سوال بکنی برای چی نو پوشیدی. این خودش نشان دهنده اون کل مطلب هست که در واقع این ازدواج کرده و الان لباس اون خاص عروسیشو پوشیده.
بله.
یا در یک مراسم عزا که افراد شرکت میکنن، تمام لباس ها مشخص حالا مشکی هست و لباس ها خاص اون مراسم پوشیده میشه.
ممکنه یک دست سفید بپوشه.
بله، میخوام همین رو بگم و این خیلی خیلی به اون فرهنگ اون جامعه گره خورده که اون فرهنگ اون جامعه اون چه رنگی رو برای چه مراسمی در نظر گرفته و ارتباط داده و همونو همه انجام میدن و بر اساس اون همه در ذهنشون دیگه این نقش بسته، جای سوالی هم نداره. در واقع برداشت همه از اون مسئله یکسانه و جای سوالی نمیمونه. خب پس رسیدیم به این مسئله که ما لباس رو هم بعد فردی داریم هم بعد اجتماعی داریم و بعد اجتماعی و فرهنگیش خیلی میتونه پررنگ تر باشه. اما از این که ما بگذریم، خیلی وقتا لباس پوشیدن ما و اون که ما لباسی دادیم انتخاب میکنیم، برامون این مهمه که دیگران ما رو چجوری قضاوت میکنن، یا اینکه این لباسی که من دارم میپوشم آیا در دید دیگران برای دیگران من قابل اعتماد هستم، یا اینکه من میتونم همین اون مسئولیت پذیری که در درون دارم رو نشون بدم با لباس پوشیدنم. و واقعیت امرم همینه خانم برای تعزیز. خیلی وقتا افراد شاید با صحبت کردن با تعامل بتونن همدیگر رو بشناسن، رفتارهای هم رو، شخصیتهای هم رو، اما در اون نگاه اول افراد در واقع از اون نوع پوشش همدیگر هست همدیگر رو قضاوت میکنن و حتی ممکنه شخصیت همدیگر رو زیر سوال ببرن یا خوب برداشت بکنن. پس بنابراین خیلی وقتا شاید افراد بگن که نه این لباس پوشتن شاید مهم نباشه، اما در دنیای کنونی ما که شاید ارتباطات کلامی کم رنگ شده و افراد برای شناخت همدیگه خیلی فرصت نمی‌کنن بشینن با هم صحبت بکنن، چند ساعتی رو وقت بذارن، فقط شاید نگاه‌ها و چشمشون هست که داره افراد رو قضاوت می‌کنه. ضرب مثلی داریم که میگن که عقل افراد به چشمشون هست.
بله بله.
خیلی وقتا شاید می‌کنی ضرب مثله، ولی در دنیای کنونی ما خیلی این واقعا استفاده شده.
بله.
اینکه از روی پوشش افراد ما میتونیم به این پی ببریم که فرد در واقع قابل اعتماد هست یا نه.
بله.
اینکه این فرد صلاحیت و شایستگی که من کاری که میخوام بهش بسپارم رو داره.
بله.
یا نداره.
بله.
من چقدر میتونم به این فرد اطمینان و اعتماد لازم رو داشته باشم.
بله.
بنابراین پس این لباس پوشتن ما باید به نوعی باشه که هم مناسب اون جایگاهمون باشه، هم مناسب اون مراسم هایی باشه، و اینکه چون اینها شخصیت من رو نشون میدن، اگر من دوستم شخصیتم اون طوری که دوست دارم نشون داده بشه، من در اون ظاهر اصلی خودم باید نشون بدم. خیلی وقتا خودمون، حتی ما در آینه داریم خودمون رو نگاه میکنیم، شاید برای خودمون پیش اومده لباس های متفاوتی که به تن میکنیم و خودمون رو میبینیم، ما خودمون رو که میشناسیم چه فردی هستیم، ولی با لباس های متفاوت گویا شخصیت خودمون در آینه جور دیگری میبینیم.
بله بسیار خوب. خب بحثای خوبی اشاره شد، به خصوص اشاره شد به اینکه ما لباسی اگر میپوشیم خب باید که نه، یعنی یک بخشش ممکن است که قضاوت اطرافیان باشه. حالا این مسئله است که تو خانم میخواستم با شما مفصل صحبت بکنم، میمونه برای روزای بعد.
بله،
که
بله.
واقعا چقدر قضاوت دیگرا، اصلا این قضاوت ها باید باشه بر اساس لباس یا نه، و حالا اگر اهمیت داره مثلا چقدر باید اهمیت داشته باشه، آیا ما اصلا حق داریم قضاوت بکنیم یعنی؟ در این باره باز انشالله با شما فصل گپ میزنیم. ممنون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنون، خدا نگهدار شما. سازش بود فکر میکنم.
سازش بود.
بله، آهنگ زیبایی.
خیلی آهنگ خوب و زیبا با لهجه شیرین
هراتی. بله.
چه کنیم؟ پیامک بخونیم؟
بله.
یا گفتگو بشنویم؟
بله.
گفتگو بشنویم؟ یا پیامک بخونیم؟ پیامک میخونیم. گفته که چطوری دست میگذارین روی نقطه های ضعف، نقطه ضعف هایم؟
خب
چطوری دست میگذارید روی نقطه ضعف هایم؟ من وقتی نقطه ضعف یکی رو میدونم همش استرس دارم نکنه تو حرفام ناخودآگاه چیزی بگم اون فکر کنه که عمدی بوده ناراحت بشه.
آخی
خیلی خیلی ایرانی نشسته بود من بد خوندم ببخشید. خلاصه اینکه روی نقطه ضعف های همدیگه گفته که دست نگذاریم، تمرکز نکنیم. بله. بیایم عیب های همدیگه رو بپوشانیم. این جمله آخرش خیلی
خیلی قشنگ
اساسی بود که وقتی ما از پوشش و لباس و جامعه و اینا حرف میزنیم یکی از پوشش ها یکی که ما عیب همدیگه رو بپوشانیم.
بله بله دقیقاً.
خانم مریم از مشهد.
تغافل کنیم، نادیده بگیریم، قدر تمرکز نکنیم که مدام خب بریم نکات منفی یک فرد برجسته کنیم.
بله.
شیوا جان علوی نوشتن که پاییز را دوست دارم. پاییز زمستانی است که تب کرده، تابستانی است که لرز کرده، بغضی است که رسوب کرده، حرفی است که سکوت کرده. من سکوت رسوب کرده در تب و لرز پاییز را میپرستم. پاییز عروس تمام فصلهای من است. یادمان باشد پاییز که رسید له نکنیم برگهایی را که روزی هزاران بار نفس ارزانی می کردند.
خب بعد از خواندن دو پیامک خیلی عالی، یکی درباره پوشیدن عیب هایم دیگه، یکی هم درباره جناب پاییز که پادشاه فصل هاست، عروس فصل هاست، خلاصه خیلی تعریفش میکنن، بریم یک گفتگو بشنویم؟
بله حتما.
یعنی ادامه یک گفتگو رو بشنویم. یک بخشی رو روز پنجشنبه تقدیم کردیم و ادامهش امروز تقدیم میکنیم. خانم تحمین بهرامی یا تحمین بهرام نویسنده سریال همسایه گفتگوی کردن با خانم بیات که ادامهش رو بشنویم.
شما از همین حلقه های ارتباطی که داشتین با مردم به عنوان یک نویسنده که خب سوژه های نوشتنش مسائل اجتماع هست و به خصوص مهاجرینی که سالها کمتر دیده شدن، شما سوژه نوشتنتان را انتخاب کردین. نویسنده ها میخواستم ببینم که چقدر نقش داره در این که بتونن اون حلقه های گم شده را به هم ارتباط بدن و وضعیت بهبود بدن، یعنی اگر پیام کسری هست، اگر مشکلاتی هست اونا را بنویسن که دیده شوه و بعد هم راه حلی پیدا
کنه. حل مشکلات بله خیلی خیلی واقعا نویسنده نقش داره و به نظر من نویسنده تا یک جایی از تخیل خودش استفاده میکنه بخش زیادی تجربه زیستش توی جامعه، یعنی تجربه قطعا تجربه زیسته من در کنار دوستان افغانستانی به این کار کمک کرده.
بله
من اگر این تجربه رو نداشتم قطعا شاید فاصله زیادی داشتم و اگر میخواستم از تخیلم هم استفاده کنم شاید من هم اسیر همون کلیشه هایی میشدم که تا به حال نشون داده شده.
بله.
یعنی من هم رفتم سراغ همون کلیشه ها. تجربه زیسته من با دوستان افغانستانی باعث شد که من احساس کنم که این نیاز وجود داره و چرا نباید گفته بشه. البته که خب این هم هست که به هر حال نویسنده بخشی از کار رو انجام میده، بخش دیگه تو اجرا کارگردان هست.
بله.
اگر اون کارگردان هم همونقدر متعهد باشه و همونقدر در واقع اشراف داشته باشه به زندگی مهاجرها، خب بهتر میتونه اون متن رو در واقع به اجرا در بیاره.
بله.
همینطور تو بحث پخش باز مثلا چقدر همه چیز کامل در واقع ارائه میشه، اینا همه هست دیگه که به هر حال اون چیزی که ما نوشته شدیم آیا کلیتش اونجور که باید و شاید عرضه خواهد شد یا نه، به هر حال تابع یه سری شرایط هست، ولی در حال نویسنده نقش مهمی داره. من خودم دوست دارم در واقع متونی که قصه هایی که نویسنده های افغانستانی نوشتن من همیشه خوندم. یکی از کارهایی که نویسنده هایی رو که خیلی دوست دارم و دنبال میکنم خانم عالیه عطاییه که خیلی نوشته هاشو دوست دارم و به نظر من یکی از نویسنده های بسیار خوب و تاثیرگذار هستن در جامعه ایرانی.
دقیقاً دقیقاً. خب خدا شکر که ارتباطات هست و نویسنده های ما آمدن بین مردم و صرفا بر اساس یک شناخت موهومی که نسبت به مهاجرین سالها پرداخت می شد آمدن با یک دید واقعی تر و حقیقی تر و مسئله مهاجرین پرداختن و عزیزی مثل شما نقش داره در ساختن یک سریالی که مشکلات واقعی مهاجرین به نمایش در میاره و خدر مردم ما خوشحال میشه. حالا شما اشاره کردین به کلیشه هایی که ساخته شده در طول این سالها، معمولا یکی از چیزهایی که مردم ما را در این سالها آزار داد این بود که سریال های با دستمایه طنز نسبت به مهاجرین افغانستانی و افغانستان ساخته میشد. خود شما دیدین، مشاهده کردین، روبرو شدین؟
بله، من البته فکر کنم یکیش که خیلی هم صحبت سرش بود، من خوب کامل ندیدم اون سریال رو، ولی فکر کنم سریال چهارخونه بود.
بله،
که یکم طنز. ببینید، من توی جامعه به هر حال سریال طنز ساخته میشه، سریال جدی ساخته میشه، درام، پلیسی، همه جور.
بله،
این که فقط صرفا بیاد نگاه طنز بشه، اونجاست که در واقع یک قشری رو میتونه آزرده خاطر
بکنه.
میدونین، یعنی اگر به جای خودش اون در واقع مسائل اجتماعیشون هم مطرح بشه، جایگاهشون دیده بشه توی قصه ها، تو سریال ها، من میگم که به هر حال دوستان افغانستانی جمعیت کمی نیستن توی ایران
بلا.
و اونا سهم دارن توی قصه ای که داره نوشته میشه، توی رسانه ملی داره پخش میشه، باید فهم داشته باشن.
بله،
چون جامعه بزرگی هستن توی ایران و قطعا تاثیر گذارن و نقش زیادی دارن توی سازندگی ایران، توی رشد ایران. و اینکه به نظرم هر چیزی باید به جای خودش در واقع گفته بشه، اگر باشه اون بحث اجتماعیش باشه، فهمش رو داشته باشن، حالا تنظم تو تنظم باشن، آزبود خاطر نمیشن. ولی اینکه فقط میاد در واقع
توی تنظمشون
نگاه کرده میشه، خب طبیعی آزبود خاطر
بله. میکنه. بله. بخصوص بحث لحجه که خب البته هم روالی ممکنه شده باشه در بعضی جاها، بعضی سریال ها، بعضی عزیزانی که در عرصه کار ساختن فیلم و سریال هستن، حالا ممکنه لحجه افغانستانی یا حتی لحجه فرقی نمی کنم، لحجه یک مشهدی مثلا ممکنه که دستمای طنز قرار بگیره و این باعث آزردگی شد. خب انشالله که این روند رو به اصلاح هست و همین که شما آمدین یک کار متفاوت ساختین و در رو آمدین به کار شما از تجربه زیستی خودتان با مردم مهاجر آمدین یک فیلم نامه نوشتین، خودش واقعا جای خوشحالی داره و یک قدم به پیش هست.
امیدوارم که واقعا این ادامه دار باشه و این نقش در واقع دوستان افغانستانی در کشور ما نادیده گرفته نشه.
انشاءالله.
پزشک ما
احمدی، خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. من خدمت شما خانم بایات، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی سلام احترام تقدیم میکنم.
خب سوالی رسید از طرف یکی از دوستای ما، نوشتند که آشپزخانه را چطور از ویروس کرونا در امان نگه داریم؟ آیا فریز کردن غذا ویروس را از بین میبرد؟
راجع به آشپزخانه، ببینید آشپزخانه یک محیطی است که ما در اونجا، یعنی اعضای خانواده اونجا رفت و آمد دارن و استفاده میکنن، لذا ما باید ویروس کرونا رو در خود ای که خود ما ناقل نباشیم کنترل کنیم، آشپزخانه هم کنترل میشه. یک جهتش
بله.
که ما به هر حال در بیرون وقتی میریم ماسک استفاده بکنیم، فاصله اجتماعی یا فیزیکی رو حفظ بکنیم، دست تجمعات خودداری بکنیم، دست خود اگر با عوام وسایل مختلف بناچار در مغازه، در تاکسی، در بس، در هر چیزی میزنیم، وقتی به خانه میاییم حتما قبل از اینکه با وسایل آشپزخانه دست بزنیم، دستای خود با آب و صابون باید دقیق بشوریم و تمیز بکنیم. بعد از اون آشپزخانه ما از این جهت تمیز و خوب باقی میمانه، هم خود ما به عنوان یک پدر یا مادر خانواده و هم اعضای خانواده، اطفال و کودکان و جوانان ما باید این رو رعایت کنن. یکی هم وسایل خریدار شده و وسایل غذایی است. یک نکته رو من اشاره بکنم، برعکس او برداشتی که در اوائل شوی کرونا در افکار عمومی دنیا و جامعه علمی مطرح بود که فکر میکردن کرونا ویروس از طریق مواد غذایی و خوراکی ها و میوه ها و سبزیجات و سیفیجات به شدت یا به اندازه زیاد منتقل میشه. در بررسی های بعدی مشخص شد که نه، این برداشت درست نیست و اتفاقا کووید 19 یا ویروس کرونا از طریق مواد غذایی، از طریق سبزیجات، میوه ها و اینها قابل انتقال زیاد نیست. مگر اینکه یک فرد آلوده یا کسی که آلودگی داره با عدسی خود، با سرفه خود، با دست آلوده خود، یک میوه، یک سبزی را آلوده بسازه یا هر ماده غذایی را. و نقطه دوم در مورد مواد غذایی بسته‌بندی هاست. خود مواد غذایی ممکن است آلوده نباشند، اما بسته‌بندی هایی که ما داخل یک پلاستیک، داخل یک قوطی، کدام زر